أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سير ما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. خدمة عزيزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه یوسف رو مطرح میکنید. در نوبت گذشته به این قسمت از مباحث رسیدیم که برادران یوسف وارد بر مصر شدن. برنامه اقتصادی جناب یوسف کارآمد و مفید بود. اون 7 سالی که پیشبینی میکرد این بزرگ مرد و فرموده بود، باران و رحمت خداوند فراگیر آمد. مردم مصر می دانستند به هر حال طبق دستور این بزرگ باید عمل کنند. اولویت اول رو به کشاورزی قرار دادند، انبارها رو پر کردند و ذخایر بسیار عالی مهیا شد در مصر. 7 سال دوم فرا رسید. قحط و مشکلات و سختی ها و دشواری کل منطقه رو در بر گرفت. خب حال با تمام پیشبینی ها و تدبیری که یوسف پیشبینی کرده است و اون ریاضت اقتصادی که برای مردم مطرح کرده است و بازگو نموده است، به شیوه ایستگار که آقایی و سیادت اهل مصر شروع شده است. اینها دیگه کاملا رفاهی دارند و موقعیت بسیار مناسبی دارند و دست نیاز دیگران به سوی مصریان دراز است. برادران یوسف کنعانیان هم به سوی مصر آمدند و همان گونه که عرض کردیم خدمت دوستان و جای خدمت یوسف فدخلوا علیه، وارد شدند در او فعرفهم و هم له منکرون. یوسف برادران رو می شناسد، اما این جماعت گمان این نمی کردند که در چاه رفته و به بردگی فروخته روزی بر مسند عزت تکلند و شخصیت دوم مصر و همه کار این سرزمین باشد و اونها به نیاز به سوی او آیند و گمان این روز رو هرگز نمی کردند. و هم لهمون چرون. تو این قسمت خدمت دوستان عزیز گفتیم ولما جهزهم به جهازهم، بارها اینها رو بستند و به اینها اون چه میخواستن جهاز اینها یعنی متاع، اون خواسته هایی که اینها رو مجهز میکرد، کالاها و صورتی که اینها داده بودند انبار تحویل داد، اینها رو مجهزشون کردند. اونگاه خود جناب یوسف گفت بیاورید برای من اون برادری که از پدر دارید. الا ترون، آیا نمی بینید که من با کمال صفا با شما عمل کردم و پیمانه کامل و جامعی به شما دادم و خوب از شما پذیرایی کردم و خیر المنزلین بودم. از این آیات شریف استفاده می شود که اینها قبلا با یوسف صحبت ها کردن که خدا من دونها رو مطرح نمی کنم و باز هم تکرار می کنیم. حاجتی نیست و بنا هم نبوده است که همه جزئیات این ماجرا رو خداوند بازگو کند در قرآن کریم که مثنوی 70 من کاغذ شود. اما چنین برمی آید که اینها گفتند ما یه برها 10 برادریم و برادر دیگری داریم که اون برادر ابی ماست، که یوسف می گوید به اخ لکم من ابیکم، اون برادر ابیتون رو بیارید. مشخص میشه اینها گفتن قبلا. استحضار دارید که خب اون دو برادری که از جهت پدر و مادر مشترکند، یعنی هم پدر واحد دارند هم مادر واحد دارند، اینها رو در کنام عرب بنول اعیان میگویند. بنول اعیان، برادران اعیانی هستند اینها. هنگامی که مادر یک مادر دو تاست و پدر یکیست، یه پدر است اما دو مادر، اینها رو بنول علات میگویند در لغت عرب. اینها ابی هستند اما امی نیست. هنگامی که مادر یکیست اما پدر دو تاست، اینها رو بنول اخیاف میگویند در لغت عرب. اینجا اشاره به برادر ابی می شود. شما برادری دارید که ابیست، با شما یکیست، مادر و اون دوتاست، اون برادر رو هم بیاورید. در سطر بعدی که می آیید ما خوش خدمتی کردیم، پیمان کامل دادیم به شما و نگاه نکردیم به این که شما این دفترچه بسیج اقتصادی که آوردید چند نفره هست. ما دیگه عرض به خدمتون به تعداد کل نفرات دادیم و پیمانه رو کامل کردیم، پذیرفتیم ادعای شما را. اما اگر مدعی هستید 11 برادرید و کوپن 11 نفره میخواهید، باید اون 11 همی رو بیارید، اون رو هم مطرحش کنید، اونم باید بیاد تا ما اون رو ببینیم. در اون نوبت اشاره کردم علت این که یوسف این رو میخواهد، اولا این تعلیم الهیست، کل این ماجرا رو این پیغمبر به تعلیم خداوند من میکند و این پیچ و تابهایی که در این قضیه دیده می شود هر کدام راهگشاییست، سرفصلیست برای انسانها در تعلیم هنگامی که در چنین قضایا و صحنه‌هایی قرار می گیرند و با اون برخورد دارند. این یه بنیان اصلی قضیه است. و از اون طرف هم به ظاهر وقتی نگاه می کنیم همینطور که عرض کردم یوسف پیمانه کامل می دهد، اما شما می دید 11 نفرید، شما از یه سوی دنیا اومدید و به هر حال از مملکت خارج آمدید، به مصر وارد شدید، یه چنین ادعاهایی هم دارید. این بهانه خیلی خوبی دست یوسف داده است که بتونه اینها رو جذبشون کنه به سوی مصر. خب پس اون 11 که مدعی هستید اون رو هم بیارید که ما بدانیم شما واقعا صادقانه سخن میگویید و بتونیم یه مبادلات اقتصادی خوبی با شما داشته باشیم و کمکتون کنیم، و الا نمیتوانیم که این مدعایی رو از شما بپذیریم. این هم حجت موجه ظاهری جناب یوسف است. فعلا تعتونی به فلا کیلدکم عندی، این هم اتمام حجت. اگر نیاوردید، اگر 11 برادر نیامد، مشخص میشه شما تمام مدعاهاتون دروغ است. این که میگفتید پدر پیری داریم، بزرگ مردی از بزرگان الهی است، این که مدعی بودید ما پیغمبرزادگانیم، ما 11 برادریم، تمام این مطالب شما مشخص میشه که اساسی نداشته است. به اینجا تخلفتون ثابت میشود. فلا کیل لکم عندی، هیچ ما به شما کالا نخواهیم داد و اصلا ما ورودی شما رو هم در مصر امضا نمی کنیم، اصلا به شما اجازه ورود نمی دهیم. ولا تقربون، حتی حق تزدیک شدن به مصر رو هم ندارید. تمام. قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون. بسیار خوب جناب عزیز، حال که این چنین می فرمایید، ما سنراود، به زودی هنگامی که وارد کنعان شدیم با پدر گفتگو می کنیم. سنراود عنه، مراوده می کنیم در مورد اون برادر 11 با اباه، با پدر او. یه مقداری تعبیر تعبیر بیگانه است، تعبیر تعبیر عاطفی و زیبایی نیست. نه اینکه با پدرمون صحبت میکنیم، با پدر او صحبت میکنیم. خود این تعبیر تعبیر زیبایی نیست، تعبیری است که هنوز هم مشخص میشه که اینها نسبت به یوسف که اون روحیه رو داشتند، باز نسبت به برادر یوسف هم یه بیگانگی حس میکنند و اونچنان اون اتحاد و نزدیکی رو با این برادر نپذیرفتند و متحمل نشدند. و انا لفاعلون، البته قول میدیم حتما این کار رو بکنیم با قدرت، با قاطعیت. و انا با تأکید لام مفتوح، لفاعلون، حتما این کار رو میکنیم. و قال لفتیانه جعلوا بضاعتهم فی رحالهم. خب بارها رو بستند و تمام شد و کنعانیان میخواهند به سوی کنعان حرکت کنند. جناب یوسف به فتیان، فتیان جمع فتا، فتا یعنی غلام، خدمتکار، یک معنای اون، گفت به کارگزاران حکومت خیش و مأموران خود که قرار دهید اون بضاعتی که این جماعت دارن در بارشون. بضاعت بضعه به طور کلی پاره هر چیز را میگویند. حالا این گاه پاره عددی است با کسر به کار برده می شود، بزعه، گاه پاره تن است، بخشی از وجود انسان است، بزعه به کار برده می شود، گاه بخش جدا شده مال و یه شیء است، این را بزعه می گویند. بضاعت از همین ماده بزعه میاد، اون بخشی از مالی که اینها از مالشون جدا کرده بودند و آورده بودند که بدند و کالا بگیرند، پولی که آورده بودند، سمن در قبال مسمن، بها در قبال کالا، اونی که آورده بودند هر چه بود، یوسف دستور داد جاسازی کنید، درون اموالی که دارن میبرند هم مسمن ببرند هم سمن ببرند، هم کالا رو ببرند هم بها رو ببرند. ما از اینها نمیخواهیم بهایی دریافت کنیم، میخواهیم اون چه میبرند کنعانیان هدیه ما باشد، رایگان باشد. دستور داد سرمایه رو، مال اینها رو درون رحال و بارشان قرار دادن. چرا؟ لعلهم یعرفونها، به این علت که اینها هنگامی که برمیگردند، اذن قلبوا الى اهلهم، هنگامی که برمیگردند و بازگشت به وطن دارند، بعد ببینند، هنگامی که دیدند اون معرفت لازم رو به یوسف پیدا کنند که این عجب انسان جواد بخشنده کریم بزرگواری است، ما اینطور انسان ندیدیم که با ما به این شیوه برخورد کند و در نهایت لطف این گونه با ما داد و ستد کند و ما رو مرهون محبت و لطف خیش کند. خب میدونید در کنار این باید این رو گفت، این لعلهم یعرفونها، این معرفتی که میگن اون زیربنا و مبناش اینه که خب البته از یه سو یوسف میخواهد یه خدمتی بکنه، سالهاست که در انتظار اون بوده است که به نوعی کانال ارتباطی با پدر بیابد، با برادران بیابد و الان یافته است. بهترین راه صله رحمی که میتواند جناب یوسف به اون عمل کند الان است، این موقعیت رو نباید از دست بدند. حال ما از سهم خودمون، یوسفی که حاضر نیست حرامی را مرتکب شود و زندان چند ده ساله را میپذیرد برای اجتناب از حرام الهی، مسلم اون چه در بار این جماعت گذارده است مال شخصی اوست، نه از بیت المال مسلمانان، مردم و جماعت اون روز، ملت او را میگوییم، مسلم از مال بیت المالی نیست، از مال شخصی خود چنین چیزی رو هدیه میکند به پدر و برادران، داره یه سری رحم انجام میده. و از اون طرف میدانیم که میخواهد دلها رو جذب کند و یکی از راه های جذب دل بدون هیچ شک و شبهه تحاب دو نبی مکرم فرمود هدیه بدید دلها رو جذب کنید. اساسا خود هدیه دادن موجب جذب دل هاست، این یه راهی است. اصلا دستور دادن به مسلمانان برای ایجاد محبت بیشتر در بین خودتون میتونید به هم هدیه بدید، بعد این دلها رو جذب میکند، میکشد. چرا؟ چون ان القلوب مجبولتون الى حب من احسن الیها، چون دلها کشش دارد به اون کسانی که به اینها محبت کردند. یا الانسان عبید الاحسان، آدمی نوعاً مطیع می شود و سر فرود می آورد در قبال احسان دیگران، مگر این که ناسپاس باشد، مگر این که شاکر نعمت نباشد و کافر نعمت باشد، که اون مشکل بزرگیست، اون مشکل غیر قابل بخششیست. به طور کلی انسان ها این تمایل رو به سوی اون کسانی که محبت می کنند دارند. جناب یوسف از این اصل استفاده می کند، اینها رو رهین منت و رحمت خیش می کند که اینها باز همین مراوده رو انجام بدن و زمین سازی باشد برای آیندهی که خواهیم دید و یوسف از اون مقاصد اصلی و الهی خودش رو تأمین میکنند. لعلهم یرجعون، اینها برند و ببینند و این نعمتها را اونگاه مجدد زمینه بشود برای بازگشت بعدیشون، نه اینکه دیگه نیان دیگه، نه این میگن حالا چه بهتر از این، الان ببینید چه خواهند گفت، چه بهتر از این موقعیت که ما هم کالا گرفتیم و همه چی رو به حمدالله پولمون که هست، چه مشکلی داریم دیگه، اگر جایی هم هست باید این نصر باشد کعبه یا اعمال ما، ما میرویم و خواسته تامین میکنیم. فلم ما رجعو الی ابیهم، کنعانیان بازگشتند به سوی کنعان، بازگشت به سوی پدر کردند. قالوا يا ابانا منع من الكيل، اولین سخنی که قرآن از زبان برادران یوسف خطاب به یعقوب نبی و پدر مطرح می کند اینه که اینها داد و نفسا زدن، گفتن یا ابانا، نگفتن اول که آقا ما چه تکریم می شدیم، چه احترام می شدیم، چه جنسهای خوبی آوردیم، چه کارهای پسندیده آوردیم. ابتداعا محاسن خوبی ها و فضائل کار را نگفتند. یا ابانا منع من الكيل، پدر دیگه ما ممنوع الکیل شدیم، دیگه به ما پیمانه نمیدهند، به ما کالا نخواهد داد بزرگ مصر، مگر اینکه فارسل معنا اخانا، مگر اول هم نگفتن برادر را بفرست، چه نه اول گفتن ممنوع شدیم فارسل معنا. اینا هنوز باراشون باز نکردند، هنوز شترها رو، هنوز مرکبهاشون رو، باراشون رو پیاده نکردند. فکر چه میکنند؟ منع من الکیل، دیگه نمیدهند به ما. این خاصیت زمان قحط است عزیزان. نوعا هنگامی که شرایط اقتصادی حاد میشه بر مردم، هنگامی که تنگ ناها و مزیقه های مالی برای جامعه ایجاد میشه، کمبوده های به اصطلاح تغذیه‌ای برای جامعه پیش میاد، آمارها نشان میده، همیشه جهات اخلاقی نشان میده، حرص مردمان دوچندان میشود. به تعبیر بعض از بزرگان، اگر در زمان قحط اون که مردم با حرص اندوختند بیرون آورند، قحط از میان برداشته می شود. یه حالت این چنینی در روح مردم ایجاد می شه. وقتی چشمها نمی بیند، دلها حالت خاصی پیدا می کند. اینها اون حالت رو دارند، اینا نگران فرداشون هستند، نمی ده دیگه بعد نداد چه بکنیم، مولا عمل نلکه. راه این است که به پیشنهاد این عزیز گوش کنید پدر، عرصه بفرستید با ما برادرمان را، اونگاه نکتر خیلی خوب پیمانه میگیریم، تعدادمون هم اضافه میشود. و انا لهو لحافظون، و ما این برادر رو حفظ میکنیم. خودشون میدونن قضیه چیز، هنوز یعقوب هیچی نگفته است، این آدم از چی میزنن؟ از حفظ میزنن که ما این برادر رو حفظ میکنیم. خب اینها قبلا همین حدیث گفتند، مدام از این که نحن اصبح، ما قویم، حالا پا به سن گذاشتن این حرفا رو نمیزنن. بله اون زمان که جوان بودند و بازوی قوی تری داشتند، وقتی خواستن یوسف ببرند گفتن ما قوی هستیم و کی جرأت دارد، اکله و زب گرگ او را بخورد، و حالی که ما هستیم با این قدرتی که ما داریم، توانی که ما داریم. حالا این مقداری مقدمانه تر و متین تر صحبت میکنند، به انا لحافظون، ما حافظش هستیم و مشکلی نیست. بده بسیار. جناب یعقوب جواب میدهد، اینجا سخنان یعقوب است. آل هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. آیا این اصل را فراموش کرده اید که عقلا میگویند لا یلدقل یا لا یلزقل عاقل من جهر مرتین؟ آیا نمیدانید انسان عاقل هیچگاه از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود؟ این دقیقا همین ضرب المثلی است که عرب میگه و ما هم در فارسی به کار میبریم. عین همین رو با بیان زیبای جناب یعقوب خطاب فرزندان خودش مطرح میکند. آیا من چگونه ایمن شوم بر شما، ایمن شوم نسبت به این فرزندم بر بنیامین، الا کما امنتکم علی اخی، با همون شیوهی که شما امنیت خاطر به برادرش دادید، در مورد برادرش به من دادید؟ آیا همون معاملهی که با یوسف شد من همون قد اعتماد کنم به سوابق شما؟ برحال این بحثش مسئله این سابقه نمیتوان حسنش کرد عزیزان. ها چه حسن سابقه است، چه سوء سابقه است. زمانی عرض میگردیم که کسی را که عادت بود راستی خطا گر کند، در گذارند از اون. حسن سابقه صداقت موجب میشه اگر انسان یه جایی هم لغزید، اون گفت از مرحمت سابقه نومید نشو کارسازی برای انسان بکنه. اما اون طرف قضیه، اگر نامور شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از اون. اون کسی که به دروغگویی شهره می شود یه زمانی هم اگر تصمیم بگیرد راست بگد، مردم باز میگن که این چوپان دروغگوست که میگوید گرگ آمد گرگ آمد، باز هم قبول نمی کنن طرف او را. حکایت این چنین می شود در میان آدمیان. به هر حال ما نمی توانیم سابقه را حذف کنیم از زندگی یک انسان، نه حسن سابقه او را نه سوء سابقه او را. در معاملات و مبادلات خودمون این بحث هست. جناب یعقوب هم ابتداعا به این اصل متداول انسانی تکیه می کند، بعد این را تصحیح می کند. یعقوب دقت بفرمایید، آیا من چنین اعتمادی رو داشته باشم؟ و ثانیاً این که شما در پایان مطالبتون گفتید که و انا له لحافظون، ما یوسف را حفظ می کنیم. خاطر آیان را آسوده کنم، فرزندان عزیزم اشتباه می کنید. فالله خیرون حافظم و هو ارحم الراحمین. من پیر مرد یعقوب، من پیغمبر خدا می دانم که عامل حفظ شما نیستید، عامل حفظ شما نیستید. فالله خیرون حافظم، اون خداست که بهترین حافظان است، خداست که حفظ او حفظ حقیقی است. و ما با صفت حافظ کسی دیگر را شریک نمی کنیم در صفت حفظ با خداوند سبحان. فالله خیرون حافظا، خداوند خیر حافظ است، نیکترین حافظین است. و هو ارحم الراحمین، و او ارحم الراحمین است. یه دو نکته لطیف رو من اینجا عرض می کنم، شاید خسته متذکر نباشن، بد نیست استفاده کنیم از اینجا. دقت دارید در مورد بعضی از صفات خداوند سبحان، مثل همین ارحم الراحمینی که اینجا عرض کردیم، گاه در قرآن ما و هو ارحم الراحمین داریم، گاه خیر الراحمین داریم. مثلا در مورد حکم در بعضی جاها داریم که خداوند احکم الحاکمین، اما در بعضی جاها داریم خیر الحاکمین. فرق اینها و هم چیز، آیا اینها فرق دارد یا فرق ندارد؟ یه لطافتی تو این دیده می شود. اولین ببینید، در مورد حکم عرض می کنم، خداوند احکم الحاکمین است. یعنی خب به هر حال در میان انسان ها خیلی ها می خوان حکمرانند. دانی چرا در سیر خود بر صفحه می لغزد قلم، ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم، یا ترسد که ظلمی را زند در حق مظلومی رقم. این قلم که می خواد بیاد حکم براند، به هر حال خدا کند که نلغزد. حکم ما زیاد داریم، خیلی ها حکم می کنند و خب ممکنه در مبانی حکمیشون هم خیلی ها قوی باشند، بر اساس آیین دادرسی، بر اساس فقاهت لازم، بر اساس تدبیر لازم. انما اقضی بینکم بالایمان و البینات، شهود، ادله، براهین، همه چیز کامل حکم کنند. اما تمام این مبانی صدور حکم در قضاوت همه ظن نیست، هیچ کدام یقینی و قطعی نیست. افاده ظن می کند، ظن قوی برای قاضی می آید، حکم می کند. تنها ذات اقدس اوست که هنگامی که حکم می کند حکم او قطعی است، با اون حکم هایی که حکم الهی باشد. و هو احکم الحاکمین، حکم خداوند احکم الحاکمین است. خداوند اون صلابت و اقتدار و استحکام علمی در حکم او وجود دارد و اون قطعیت در حکم جناب باری تعالی است. این یه مرتبه است، اما گاه بحثی نیست. بحث اصلا حال یه کسی عرض کردم با دقت حکم میده به توان بشر، حکمش هیچ مدخول نیست، یعنی قابل خدشه نیست، نه نقض میشود، نه فرجام خواهی نیاز دارد، این حکم کامل دقیق منظم قبولم میکنند. اما شیوه صدور و حکم، خوب دقت بفرمایید، شیوه ابلاغ با آن کسی که حکم لهوس یا علیه هست، شیوه ابلاغ، شیوه صدا زدن، ابلاغ و حکم، نمیدانم آمدن بردن تا حکم صادر بشه خیلی مهمه. گاه حکم خیلی خوب است، اما تا زمانی که این حکم صادر شد یا این حکم را به ما ابلاغ کردن، به شیوهی با ما برخورد کردن، چنان ما را تحقیر کردن که ما حاضر شدیم بگذاریم و بگذاریم. این احکم الحاکمین تو بشر هست، اما خیر الحاکمین نیست. یعنی شیوه صدور حکم، شیوه انتقال حکم، این خیلی فرق می کند. خداوند احکم الحاکمین است و خیر الحاکمین است. اون اتقان در حکم اوست و اون خیریت رو در بیان حکمش خداوند داره. یعنی وقتی حکم میکند خدا به همان ظالم هم که حکم میکند، وقتی حکم ظالمین هم در کف دست اونها در محکمه الهی گذارده شود، اونها با کمال میل همون با هم پذیرا هستند، همون هم میپذیرند به شیوه خیر الحاکمین است. هیچ کس ما نداریم چون خداوند دیگران رو مشمول رحمت کند. یعنی شما رحمت اون رقت نهایی است که موجب ابراز محبت کامل می شود، یا رحمت به خداوند هنگامی که اسناد داده می شود احسان کامل است. خب ما تو جامعه موازین محبت رو که مقیاس بندی کنیم، می تونیم بگیم محبت پدر و مادر واقعا به فرزندانشون قابل قیاس با هیچ محبتی نیست. حقا ما اگر محبت زوجین رو بگیم، هر نوع محبتی رو که بگیم، باز بالاترین و عالی‌ترین نوع محبت، محبت والدین است، پدر و مادر. شاید هم در مواردی بتوانیم بگوییم مادر، اون مهر مادری، اصلا مهر مادر یه واژه عجیبی است. هنگامی که میگنجد حکایت اون میشود که آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد بسر. باز آن دل خسته که جان داشت هنوز این حرفا رو هم میگوید هنگامی که از سینه مادر به در آمده است. مهر مادر رو با هیچ چیز نمیتوان قیاس کرد، اما به یه جایی هم که میرسد این محبت مادری فاصله میگیرد از فرزند. یه جایی هم که میرسد دست این مادر بلند میشه به سینهش میخوره، یه چیزایی میگرد، برو که رویت را نبینم، برو که تو را به تخت قصالخانه زیارت کنم. شنیدید این حرفا رو؟ محبت مادری هم به جایی که میرسد ترد است، رد است، راندن و بیرون کردن است. این چنین است. اگر اینجا نباشد در اون سرا این چنین است. تزهل و کل مرزعتن هم ما ارزعت و ترنا سکارا و ما هم به سکارا. فردایی دیده می شود که همون مادرانی که پستان در دهان ماد کودک نهادند، همونها هم به چهاشون رها می کنند و پرت می کنند و فراموشش می کنند. چنین چیزی در انتظار است، اما خداوند ارحم الراحمین است. یعنی هیچ پیش نمی آید که خدا بنده ای را بگوید برو و دیگر برنگرد. رحمت خداوند را با هیچ رحمتی نمیتوان قیاس کرد. میزان محبت پدر و مادر رو بگیم، اگر یک از میزان رحمت خداوند و بندگانش میلیارد است، بازم قیاس بندی کردیم و یقین به خطا رفته ایم و اشتباه گفتیم. اصلا نمیتوان میزان محبت خداوند بر بندگانش رو نسبت محبت جاری بین بنده و بنده قیاس کرد، چون محبت های ما از صنف بشری است، اما محبت الهی جود الهی است، فیاضیت خداوند سبحان است که نسبت مخلوق و مصنوع خودش داره جریان و سریان پیدا میکنه. پس خداوند در همون راهمین است. این یه بعد قضیه است، اما باز خیر و راهمین است، این فرق میکنه. خب در این حال در همین عالم بشری خیلی هم به ما محبت کردند، اما کی بود که محبت بکند و یه روزی سالی ماهی به جای جا که رسید به ما نگوید یادت هست اون روز که ما چگونه دستت گرفتیم؟ تو اون کودک از مگس رنجی که امروز سالار سرپنجی، امروز که شاخ شمشاب مقابل ما ایستاده است، تو همون کودکی هستی که زیر پستان مان مادر دست و پنجه میزدی، خاطرت هست؟ اون مادر هم یه روزی محبتش رو به رخ فرزندش خواهد کشید. کدوم محبتی که در دنیا به ما تذکر داده نشه؟ شیوه محبت گاه محبت می شود، و این کنتو معکولن فکن خیرا کلی و لا فعدرچنی فلما اوزقو. به تعبیر شاعر دیگه اگر می خواید برسید به داد ما، برسید دیگه، و لا قبل از اینکه ما پاره شده به دریده شدیم و ما را بخورد در حال عرض به خدمتون، به حال ما برسید ما را در کنید. خیلی محبت هاست که زمانش زمان نیست، مکانش مکان نیست، شیوه اون نیست، اما خداوند خیر به مکان. وقتی هم که عنایت میکند، عنایت او لهم اجرون غیر و ممنون، امتنان ندارد، منت ندارد، این قضایا رو ندارد. این خیر و راه نیمه خداوند سبحان است. حالا در مورد حفظ هم همینطور است. حضرت باری تعالی بهترین حافظ است. هیچ کس نمیتواند چون خداوند. هر آن کسی که ادعای حفظ کند، خود او به ید الله تبارک و تعالی است. خداوند باید خود حافظ اون باشد. میشد ذات نایافته از هستی بخش کی تواند بشود هستی بخش، و باز شیوه حفظ رو خداوند می داند. لطافت حفظ الهی با حفظ دیگران متفاوت است، این قابل قیاس نیست. لذا این بزرگ مرد الهی فرمود فالله خیر حافظ. و نکته دوم به ارحم الراحمین اینجا به چه کار میاد؟ چه ربطی بین حفظ است و ارحم الراحمین؟ اساسا حفاظت اگر برخواسته از رحمت باشد کارایی عالی دارد، لا نه. اگر به تکلیف و تکلف ما کسی رو حفظش کردیم، تا که تکلیف و تکلف برداشته شد جور دیگر حفظ میکنیم. اگر این پرستار حافظ این بچه است و این به خاطر بعض از منافع و مسائل دارد حفظ میکند و رحمتی و محبتی نداره به این بچه، تا زمانی که این نظارت ها بالا سرش درست حفظ میکند، تا که نظارت ها برداشت شد یکی هم تا سر بچه میزند، یک بهانتی هم میکند. اما وقتی اونم اما اگر دلسوزی باشد، شفقت باشد، محبت باشد، هیچ فرقی نمیکند. خلوت باشد، جلوت باشد، در عیان باشد، در نهان باشد، حفظ اگر برخواست از رحمت باشد کارایی دارد. و هو ارحم الراحمین. اگر خداوند خیرون حافظانست، اون رحمتی که خدا به بندگانش دارد و به مخلوق خیش دارد هیچ کس ندارد. نظام مقتضای اون حفظ بندگان است و خداوند بهترین حافظی است. این جمله زیبا رو جناب یعقوب گفت و البته در اینجا من بحثی دارم که در ادامه سخن چون مناسبت بیشتری داریم خواهم گفت اگر رسیدیم امشب. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم. بارها رو تا اینجا صحبتها و گفتگوها قبل از پیاده کردن بارها بود. حالا بار افکندند و کالاها به زیر کشیدند و مرکبها خالی کردند. وجدوا بضاعتهم، تا نگاه کردند این بضاعتشون با همون معنایی که عرض کردیم، ثمنی که دادن، پولی که دادن، ردت الیهم، این برگردانده شده است. این هم جنس دادن، هم عرض به خدمتون گاهی میبینید میرید مثلا پیش دوستان محترم عرض به خدمتون نمیدارم طبیب محترم عزیزی میرید عرض به خدمتون زحمتشون میدید، بعد به مقتضای لطفی که دارن این اون وچی که شما عرض به خدمتون دادید به اونشی محترمشون، میبینید اینو با نسخه داخل پاکت کردن به شما میدن، بعد که میرید نسخه رو دریارید بچه خودتونم میبینید چه حالی دارید. این ارزش مالی نیست، ارزش مالی اون وچ که برگردانده شده نیست. لذت میبرید از این ادب، از این محبت، از این کرامت، یه لذت نفسانی میبرید. تا که اینها باز کردن دیدن اه پولشون اینجاست، قالو یا ابانا، پدر چی میگید؟ حجت تمام شد، ما نبدی، چی میخواییم دیگه؟ ما چه میطلبیم مگر؟ حاضهی بزاعتونا ردت الینا، این که تمام پول ما که این بزرگ مرد برگردانده است. و نمیر و اهلنا، میتوانیم اداره کنیم و زندگیمون رو، اهلمون رو حفظ کنیم و اینها رو زنده بداریم. و نحفظ و اخانا، و به همین شیوهی که میبینید که این با ما عمل کرده است بر اساس این رویه، ما میتونیم برادرمون رو ببریم حفظش کنیم بیاریم. و نزداد و کیل بعیر، و به یک نفر و یک تن هم بار بیشتر بگیریم. اگر به میامین بیاید نفر ما بیشتر میشه، ما میتونیم که کالای بیشتری رو بگیریم. ذالک کیل یسیر، این چقدر کیل خوبی است، چقدر پیمانه و کالای آسان خوبی است. در این سادگی میریم میایم، نمونش هم پیش روی ما هست و محبت این مرد هم کاملا روشن است. قال لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. جناب یعقوب فرمود فرزندان من لن ارسله معكم، من نمیفرستم این فرزندم را با شما، این نمیدم این فرزند را با خود ببرید تا اینکه تؤتون موثقا، تا اینکه تؤتونی، اون یای متکلم مفتده کسره داره، تا اینکه شما یه پیمان و وثیقه به من بدید. وثاق بستن، توثیق محکم کردن، تا اینکه شما یه به اصطلاح پشتوانه ای برای گفته خودتون و مطلبی که میگویید مهیا کنید که حتما برمیگردانید فرزند را برای من. الا ان یحاط بکم، البته این رو هم که میگویم من واقفم، این جمله بود خواستم عرض کنم خدمت دوستان. ببین یعقوب میگوید که نمیگذارم بیاید این فرزندم مگر این که شما دیگه یه وثاقی بدید، یه میثاقی با من ببندید که این محکم و استوار باشد و جای تردیدی نگذارد. اما در این که این مرد این جمله رو میگوید و این مسئولیت رو بر دوش اینها میگذارد، سریعا یه الای دارد، الا ان یحاطه بکن احاطه و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. خود احاطه به معنای ابتلا، احاطه به معنای گرفتار شدن در بلا، حائط دیوار است، حوت حوته گرد چیزی رو گرفتن. وقتی انسان دگیر میکنه توی گرفتاری، مشکلی، کاری از دستش بر نمیاد، این احاطه است. الا ان یحاطه بکم، مگر اینکه شما واقعا بدون تقصیر باشید و کاری از شما بر نیاید. این رو عرض کردم گاهی در بحث عرض و خدمتون. زمان یه جمله است در عرف جامعه، میگن ودعی زامن نیست. به همین دلیل عرض و خدمتون در اسلام تاوان حرام است. این حرف درستیست؟ البته باید تفسیر ماده. اگر شما امانتی رو دست به کسی می سپارید و این ودعی میشه، ودیعه شما و امانت شما رو حفظ میکند، آنچه در شرع مقدس اسلام داریم مسئله همین است. تاوان گرفتن از ودعی جایز نیست. شما نمیتونید از امین تاوان مال تلف شده طلب کنید. آقا دزد اومده است مال شما رو برده است، امانت من این گردنبند هم دست شما بوده است در منظرتون، اینم برده است، بیاید بریم این صورت خرید ما و محبت بفرمایید پولی کنید این رو. نه، میگن این در اسلام نمیشه. در کلمات نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت علیهم السلام مکرر و ما علی الامین الا الیمین، نمیتوانید شما تاوان بگیرید، البته با یه شرط، و اون این که مشخص باشد که افراط و تفریطی در اینجا نبوده است. این آقا مال خودش تو گاف صندوق گذاشته است، اما این امانت شما رو گذاشته سر تاق، همینجا گذاشته است، بی تفاوت جمعش نکرده است. حال که سارق اومده نتونست گاف صندوق باز کند، اما این طلای سر تاق رو برداشته است، برده است. اینجا دیگه بود بگیم متاسفانه آقای امین چه کرده است؟ اینجا تفریط کرده، اینجا مال شما رو تزویر کرده است و به اون وظیفه کامل، اگر به وظیفه کامل عمل کرد و ما علی المحسنین من سبیل، هیچ مشکلی بر اون نیست و باید پذیرفت که این آقا معاف است و تاوانی نباید از او استاند و این میشه تاوان حرام. این همون اصله. جناب یعقوب میگه شما به وظیفتون عمل کنید، اما اگر جوری شد و شرایطی پیش آمد که کار از دست شما خارج شد، دیگه من از شما چیزی بیشتر از توانتون طلب نمی کنم، شما به مسئولیت خودتون عمل کنید. فلما آتوه موسقهم، اینها قسم خوردن، سوگند خوردن که پدر ما تعهد می کنیم که برادر رو ببریم و به سلامت بیاریم. اونگاه گفت من هم بر گفته شما قال الله علی ما نقول وکیل، من بر اون که شما گفتی و من گفتم خدا رو وکیل و شاهد میگیرم، یعنی بینی و بینکم، بین من و شما خداوند سبحان و خداوند وکیل من، که اگر شما خیانتی کردید سر و کار شما با حضرت باری تعالی باشد و انتقام الهی باشد. خب این گفتگوها انجام شد، مثل این که دیگه پدر پذیرفت و از اون موضع فرود آمد. در حال اینجا شرایط فرق کرده است، اینا اون برادران نیستن که با یوسف برخورد کردند، پا به سن گذاشتن، سرد و گرم روزگار چشیدن، یه تربیتی پیدا کردند. الان بحث این نیست که به هر حال اینها بخوان درس به خدمتون به سرگرمی و تفریحی بروند، اینها بحث منافع ملی است، اینها بحث منافع اجتماعی است، میخوان برن کالا بیارن، اقتصاد رو آبادان کنن، این وضعیت رو به هم بزنن، این فقر و قحط رو از میان ببرن. به این پیش شرطی هم گذاشته است عزیز مصر و چاره نیست. اینجا مثل همون بیرون آمدن یوسف از زندان است که توضیح دادم، بحث شخص یعقوب نیست الان، لذا از موضع عدول میکند و میپذیرد که به این جهت فراق فرزند دوم رو هم تحمل کند. بفرمایید. و قال یا، شروع کرد جناب یعقوب به فرزندان خیش، تو اتحار که دیگه میرید و میخواید آزمید، بسیار خوب بروید. اما به شما توصیه می کنم یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. بسیار جمله زیبایی است. فرزندان من بروید، خدا نگهدارتون باد. اما هنگامی که مصر رسیدید لا تدخلوا من باب واحد. مصر راه‌ها و مداخل ورودی مختلف دارد. شهر مصر شما از یک دروازه از یک راه وارد نشید، قبل از مصر متفرق بشید. هر چند نفر شما از یک دروی بر مصر وارد شدید. این توصیه رو به شما میکنم. حالا ادامه آیه رو الان عرض میکنم خدمت عزیزان. این چه نکته ایست که این بزرگ پدر میگوید، این بزرگ پیغمبر میگوید لا تدخلوا من باب واحد. جز ذهنهای مفسرین گاه این سو اون سو کاویده است و زده است و جستارهایی دارند پاری از بزرگان، اما ظاهرن برحال مطلب همان است که با یه مقدمه کوتاه عرض میکنم. این فرزندان و این بزرگواران در سفر قبل که وارد مصر شدن هیچ کس نمیشناخت اینها کیند و چیند. اینها نمیشناختن مردم مصر، نمیدانستند اینها که هستند. در نهایت ناآشنایی و به اصطلاح غیر معروف بودن وارد مصر شدن، کارشون انجام دادن، بیرون آمدن. اما اینها پرونده پیدا کردن در مصر، شناخته شدن. ده برادرند، اینها عبرانیانی هستند که فرزندان یعقوبند، بنی اسرائیلند، از کنعان آمده اند. تمام اینها سر زبان ها افتاده است. جناب سلطان هم با اینها وعده کرده است که برادر یازدهمی بیاورند. مردم مثل اینها رو میشناسند، کارگزاران میشناسند اینها رو کاملا. و بدانید دوستان عزیز، خمول و گمنامی این عافیت است و شهرت این بلاست. اینو داریم در فرمایشات معصومین که خمول اینی که انسان شناخته نباشد عافیتی در اون نافته است یا آرامشی در اون وجود دارد. اما وای از شهرت، هنگامی که انسان یه شهرتی پیدا کرد، آن خود شهرت علمی باشد، شهرت اقتصادی باشد، شهرت سیاسی باشد، خود شهرت ابتلاعاتی دارد. در کنار محاسنی که دارد یه ابتلاعاتی دارد. نوعاً شهرت موجب میشه اگر کسی مشهور شد، نام او، زندگی او، عیوب او، محاسن او بر سر زبان ها میفتند، بر سر زبان ها. و این زبان ها همه یک زبان نیستند، فکرها و دیدها همه یک دید نیستند. و بعد اینجا شروع میشود مسابقه. همون جمله ایست که من سنف فقط استهدف تا که قلم بر کاغذ آمد و این کتاب پشت شیشه های مغازه ها قرار گرفت، تیرها شروع می شود. آه اینجا چی نوشتی؟ اینجا اینطور گفتی؟ اینجا کم گفتی؟ اینجا زیاد گفتی؟ شهرت که آمد انسان مورد هدف قرار می گیرد. هر کسی از زن خود شد یار من، از درور من نجست اسرار من. هر کسی گمانی می کند، حدسی می زند، تخمینی می زند و نکته می گوید. اینی که داریم در فرمایشات معصومین زمانی می شود که عافیت انسانها در اعتزال است، در اعتزال و عزلت است. گاهی شرایطی خواهد آمد برای جامعه، البته شناخت اون بسیار مهم و دشوار است، اما شرایطی خواهد آمد که باید گفت با نفس هر که در آمیختم مصلحتان بود که بگریز. صحبت کس بوی رهایی نداشت. باید این گونه سخن گفت و زنده دلی از صف افسردگان رفت به همسایگی مردگان و اون قصه و حکایتی که نظامی مطرح میکنن کار به اونجا میرسد. الان فرزندان یعقوب شهره شدند، اینها شناخته شده، حال پا به مصر میگذارند. اصلا اولین چیزی که میاد اینها 10 تا اسرائیلی فرزندان یعقوب توانمند خوش سیما. بالاخره یوسف از همین تبار است. اینها برادران همین خوش‌سیرت و خوش‌صورتند. اینها هم همون شمائل عبرانی را دارند. حالا در حد خودشون اگر حسن یوسف ندارند، حسن شبیه یوسف دارند. به هر حال اینا مشابه یوسفند دیگه، اخند دیگه، اینا برادران یوسفند. اینها این 10 برادر، حالا 11 تا، یکی هم تازه این سفر جدید کردن. مردم ببینید یکی اضافه شد بهشون، سفر بعدی چند تا اضافه می‌شود. اینها دارن با این وضع وارد میشن. چیزی که میاد در نظر مردم دیگهای حسادت جنبیده می شود. اینا همونا این که وقتی جناب عزیز مال و جنس به اینها داد، پولشون رو هم رو کالاشون گذاشت. مگر اینا خونشون چه رنگ است؟ مگر اینا کی هند؟ مگر اینا کجایی هند؟ چرا همچی کار یوسف با اینها کرده، عزیز با اینها کرده است؟ پیر علامت سالها یکی یکی میاد. خب اینها شکلشون عجب شکلهایی دارن، عجب تیپایی دارن، عجب قدی بالایی و و و و. جناب یعقوب دارد این بحث رو مطرح میکنه. فرزندان من، به گونه ای وارد مصر بشید که به چشم جماعت مصریان حداقل در لحظات ورود نیایید. اینها بی سر و صدا وارد مصر بشید، شما رو در یه هیئت جماعت این چنینی و کاروانی نبینند تا محفوظ و مصون باشید. از مواردی که در قرآن کریم اشاره می شود عزیزان به مسئله نظر و مسئله چشم که برخواست از حسادت هست، این آیه شریف هست. اینا چون می دونید این بحث خودش مطرح است. آنی که شما به عنوان چشم زخم مطرح می کنید و خیلی گاه سوال می شه آقا چقدر مبنای روایی دارد، چقدر مبنای قرآنی دارد، چقدر مبنای علمی دارد این بحث، این بحث که کاملا در قرآن جای دارد. و این یکاد الذین کفروا که شما می نویسید در دیوار منازلتون می زنید، درست شأن نزول همین است و مطلب همین بوده است. اینه که در فرمایشات معصومین علیهم السلام داریم نهج البلاغه رو باز کنید. حکمت های نهج البلاغه است. دو کلمه کوتاه امیر المومن فرمد العین و حق. از چشم زخم نمی توان گریز، چشم حق است. العین و حق یعنی این که چشم اثر کند امیر المومنین می پذیرد، رسمیت میدهد، میگهد برای چشم اصل دارد. العین و حق. اینی که در زندگی وجود مقدس نبی مکرم نوشته است که رسول خدا تعویض میکردند حسنین را به معوضتین، به قول اعوذ برب الناس و قول اعوذ برب الفلق، به تعبیر ما میخوندن کف میکردن به اینها. اینی که رو کردن به اسماء بنت اومیس، گفتن خانوم این فرزندان جعفر خیلی زیبا هستند، خواهش میکنم اینا رو حفظشون کنه از چشم مردم. پیغمبر به اسماء بنت اومیس گفتن این فرزندان زیبای جعفر رو، جعفر ابی طالب و جعفر ابن ابی طالب رو حفظ کن. این یه چیز ثابت شده است، یعنی در اسلام چیز مسلمه. منهای عرض به خدمتون افراد و تفریدی که ما تو همه مسائلمون داریم متاسفانه، که دیگه هرچی تکان خورد بگیم چشم بود، هر جا کاستی داشتیم بگیم چشم بود. عرض به خدمتون نرسیدیم، دقت نکردیم، تو خیلی کارمون سستکاری کردیم، بعد میگیم آقا این میمانی که آمد این طور شد مثلا، آقا درست نگذاشتید لبه تاقی افتاد شکست، اینم چشم شکست. نه، افراط و تفریط و این مسائل را به کناری بگذاری، خود این هست. و میدونید چشم اینه که قدما میگفتن آین رو معیون به شیوه ارتباط دیگری اثر میگذارد. میگفتن و کمای قدیم میگفتن رطوبت و یبوست و حرارت و برودت، اینا خواص جسمی است، اما انتقال از غیر طریق جسم جور دیگری است. حالا با بیان خودشون میگفتن، مطالب درستی هم هست. یعنی همیشه که ارتباط و انتقال ما انسان ها با یکدیگر از طریق جسم ممکن نیست. نباید که حتما عرض به خدمتون دست ما بخورد کسی بیفتد، نه، خیلی اوقات ممکن است دست ما نخورد به کسی، نگاه کنیم بندازیم کسی رو، مگر اینطور نیست؟ اگه ما میتونیم منکر ارتباط روحیمون با هم باشیم. شما ببینید اصلا شیوه انتقال محبت و جاذبه محبت چطور مگر ایجاد میشه مگر ارتباط روحی نیست؟ چشم اصلا اون مقوله ارتباط روحی نیست. این نظر در ارتباط با حقایق منتقله روحی انسان ها با یکدیگره، یعنی تأثیر روح بر روح است، تأثیر روح بر وجود و دیگران است. همونطور که شما میبینید یک کسی اونچنان تحت جذبه محبت روحی یک کسی قرار میگیرد که از خوراک میافتد. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. خدا نکند دل بیمار شود به اون معنا. وقتی که این دل تحت جذبه عشق و محبت کسی قرار میگیرد، میبینید همینی که متعارف است و متداول است، اما حکایت عرض به خدمتون سلطان و کنیزک میشود در مثنوی دفتر اول، همان حکایت میشود. به هر حال وقتی که نبضش رو گرفت، ببیند این چه حالی دارد، چه بیماری دارد، این کسیست که میداند استاد است مسلط است، طبیبان که نتونستن کار بکنن، به هر طبیبی مراجعه کرد گفتن درمان میکنیم، اما چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر، اینا ادعا کردن که ما چنین میکنیم چنان میکنیم، هیچ کار نتونستن بکنن، درمان نتونستن بکنن. عاقبت سرکنگلین صفرا فزود، عجز شد، هرچی میدادن روغن بادام سستی میرومود، عجز میشد، از حلیله قطع شد، جور دیگری شد قضایا. تو اون کسی که آمد گفت نه ما به حول قوه الهی کاری میکنیم، رد شد، شروع کرد نام بردن شهرها، مرو، نمیدانم عرض به خدمتون، از شما گرفت آمد نزدیک نزدیک، تا که رسید به اونجا که میدانست احتمالت اینجاست، نبض این کنیزک دستش این طبیب حاذق، تا گفت بخارا دید این ریت قلب از 70 شد 170، دید این تب و تاب قلب جور دیگری شد، اصلا دارن دو برابر میزند، این اصلا جور دیگری شد. باز تو بخارا شروع کرد منطقه ها رو گفتن، نمیدانم سعدآباد و احمدآباد و سناباد و سمزقند رو نمیدانم کوسنگی رو شروع کرد یکی یک گفتن، تا که رسید به سرپل، تا به سرپل رسید، دید دیگه این الان داره منتجر میشه، دیگه این تحمل ندارد این رگ ها این گردش خون رو به یه حال خاصی سرپل، تا تو مغازه های سرپل مطرح شد، به مغازه زرگری سرپل رسید، دیگه تمام مسائل روشن شد. این مریضیست که 40 روز از غذا نخورده است، اندکی میخورد نمیخورد، این جذبه از کجا میاد؟ از انتقال روحه، روح تصرف میکند، بغض، پناه خدا میبریم، گاهی کسی تحت بغض روحی آنچنان قرار میگیرد که از خوراک میفتد، از همه چی میفتد، این شن میاد تو، این شن آه میاد تو دل، شحنا میاد تو دل و یه حالت خاصی ایجاد میشود که همه چیز بر انسان تلخ میشه تو زندگی. خود نگاه و چشم عزیزان یه مقوله ارتباط روحی است، اینه که فرمودند ائمه مرد شطر را از سوراخ سوزن رد میکند و مرد را در قبر داخل میکند، شطور رو در دیگ وارد میکند به تعبیر بعضی از حدیث احادیث و مرد را در قبر وارد میکند. برها شما احساس میکنید گاهی از این کسی که کمی مثلا حالا به هر دلیل انسان کسی کمی مثلا میترسید فرض کنید، بعد میبینید وقتی هم دارید رانندگی میکنید حواستون مثلا به اون قضیه هست، خب میزنید تصادف میکنید، به تاثیر روحیست دیگه، بالاخره شما متاثر شدید از این طرف. قضیه به پدیده چشم هم این چنین است، در متون دینی ما عزیزان ریشه دارد، عرض کردم بدون افراط و تفریط، و خود مردم هم اینو متوجه شدند. حکایت سعدی رو خواندید، به هر حال عذرخواهی میکنم پوزش میطلبم در شعر، یکی روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر طاق بستان سرش، پالیس خوب هندوانه قرمزه داده بود، خیلی عالی و ناب، این جناب روستایی همزمان این اولاغ شفتاد فوت کرد، بعد این سر اولاغ رو اومد سر چوبی گذاشت و کنار این جاده و مسیر رهروان کنار پالیز و جالیزش نهاد. گفت این چیکار میکنی؟ گفت این اندوان آخر بزام، مگه میشه اینا به سلامت بماند چشم مردم؟ من یه سر اولاغ اینجا میگذارم، یا به تعبیر دیگر سر اولاغ اینجا میگذارم که این چشم مردم رو معطوف کند به چیز دیگر. بعد سعدی بسیار جواب میده، یه اگر میتونست حفظ کند خودشو حفظ میکرد، یه خودشو نتونست حفظ کند چطور میخواد جالیزتو حفظ کند؟ کسی دیگری باید حفظ کند، اون حفظ رو باید در جای دیگر جست و جای دیگر یافت، اونجاست که باید گفت ما شاء الله ولا حب ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اینه که حفظ میکند نه چیز دیگر. و باز هم عرض میکنم دوستان عزیز، دیدید حداقل اگر از نزدیک در فیلم از کشورها نیده باشید، در فیلم ها دیدید گاه میبینید مثلا اسپانیا این زیاده، مثلا ایتالیا هست، خیلی از کشورهای سنتی انگلستان، ساختمان ها و اماراتی رو میبینید، اینها قدیمی، امارات و سنگین و زین قدیمی، بعد میبینید هم ورودی این ساختمان که مخواهد وارد بشید یک سر گاو میشون بالا زدن، یک سر گاو بالا زدن، یه شاخ عرض به خدمتون حیوانی رو زدن، یک نعل واقعا یک نعل اسبی رو زدن. این چی؟ این چه خصوصیتی داره؟ ریشه این برمیگردد به همون یکی روستایی سقط شد خرش، علم کرد در طاق بستان، سرش ریشه این بر میگرده به چش. اونا متوجه میشن بالاخره. خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن یه گوشه کار رو بگذارید که هم باشه برای چشم زخمش. اما در اصل هست این قضیه ریشه دارد و مقدماتون را مرز کردم. قال یا خطاب کرد فرزندان من، یا همیگه لا تدخلو من باب واحد، من توصیه میکنم چنین عمل کنی، و تدخلو من ابواب متفرقه، از دربهای مختلف وارد شدید. البته و ما اغنی عنکم من الله من شیء، اینجا یه فراز بسیار نورانی است در شیوه و بگیم اون مبانی فکری اولیاء خدا. ان الحکم الا لله. فرزندان من، من این توصیه بهتون کردم از این طرف اون طرف، این توصیه است، اسبابی رو من به شما دادم دستتون، اما من معتقدم که اینا اسباب است، اما تأثیر سبب به مسبب الاسباب است. من به شما گفتم که از این چنین وارد بشید، اما اینا یه توصیه هایی است که من به شما گفتم. این توصیه ها کی افاده می کند و کی اثر می کند؟ گر که خواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. تأثیر این اسباب نیست مگر به دست مؤثر الاسباب، کلا مؤثر فی الوجود الا الله. اینجا بحث بسیار زیباست که من دیگه فکر میکنم فرصت گذشت، میذاریم انشاءالله برای نوبت آینده. گاهی ما اینجا هم از جاییست که افراد تفرید داریم عزیزان، اینجا هم از آقا خدا راه قرار داده، دارو داده، نمیدونم دکتر برو کارت انجام بده، یعنی چی حرفا، ای توکل و فلان و نه، برو کارت انجام بده. گاه ما چنان افراطی میشیم که اسباب میبینیم، اسباب میبینیم، اسباب، اصلا فکر نمی کنیم، تأمل نداریم، توجه نداریم که چه کسی به این سبب سببیت داده است. اگر بخواد اون سببیت رو سلب میکنه، اگر بخواد میده. خدای رحمت کند عرض به خدمتون بزرگان رو، خدا حفظ کند اون دوست سفر کرده بون، به ذهن آمد که این جمله ایشان هم میگفت که از دوستان جمع اندو. عرض به خدمت عزیزان، بله میگفت من همیشه در تیه ایام 40 ساله تبابت به دوستان خیش میگفتم، به عزیزان میگفتم که دوا از ما، دعا از شما، شفا از خداوند متعال. گاه ما عکسش میشیم، باز این طرف گاه اون طرف، آقا دوا چیه، دارو چیه، قرصای گچی چیه، ول کنید، خدا بخواد شفا میده، اگر نخواد شفا نمیده. نه این است و نه آن است. لا تدخلو، از یه در نرید. اما و ما اغنی من الله، اما کارم دست خداست. جمع بین سبب و تأثیر، مسبب الاسباب و اسباب، انشاءالله نوبت آینده در این مقوله هم گفتاری رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از ساحت قرآن و اطرت کوتاه نگرداند. توفیق فهم و درک و عمل به مزامین نورانی کلام خودش رو قسمت و روزی ما بگرداند.